ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیش از 150 کشور جهان پیمان نامه کاهش گرم شدن زمین را امضا می‌کنند. فرمانده سپاه پاسداران ایران می‌گوید تهدیدات بعد از برجام جدی‌تر شده است. و نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین آغاز به کار کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. نمایندگان بیش از 150 کشور جهان روز جمعه برای امضای پیمان مقابله با گرم شدن زمین در نیویورک گرد هم آمدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، شماری از رهبران جهان برای شرکت در مراسم امضای پیمان نامه در مقر سازمان ملل گرد هم آمدند. متن پیمان مقابله با گرم شدن زمین حدود 4 ماه پیش از سوی 200 کشور جهان مورد تایید قرار گرفت. بر اساس این پیمان نامه، کشورهای جهان با تمهیداتی تلاش خواهند کرد که متوسط افزایش دمای کره زمین را زیر 2 درجه نگه دارند، میزانی که حدود دوران پیشا صنعتی است. آذر ماه سال گذشته شرکت کنندگان در نشست سازمان ملل درباره تغییرات آب و هوا در پاریس متعهد شدند افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای را هرچه سریع‌تر متوقف کنند. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید پس از توافق اتمی وین، آنچه او تهدیدات علیه انقلاب اسلامی خواند جدی‌تر شده است. او در عین حال هیچ گونه توضیحی درباره جزئیات این تهدیدات ارائه نکرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی برخی از شخصیت‌های سیاسی را متهم کرد که به تعبیر او به آرمان‌های انقلابی بی‌توجه هستند. او در این اظهارات از شخص خاصی نام نبرد. آقای جعفری 17 فروردین ماه هم تأکید کرده بود که توافق اتمی وین هرگز یک سند افتخار نیست و مردم با اکراه آن را پذیرفتند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برجام را افتخار سیاسی و حقوقی دولتش توصیف می‌کند. در هفته‌های اخیر شاهد جدال لفظی میان دولت و هوادارانش با چهره‌های محافظه‌کار جمهوری اسلامی در حوزه توافق هسته‌ای بوده است. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به خبرگزاری تسنیم گفته است که ماموران نامحسوس نیروی انتظامی در صورت مشاهده ی آنچه او جرائم محشود خوانده به مرکز پلیس اطلاعات ارسال کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به این طرح گفته است حق نداریم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم و استانداری تهران هم اعلام کرده که از طرح گشت‌های نامحسوس بی اطلاع بوده است. همکارم پروانه وحید منش در گفتگو با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، از او پرسیده چطور استانداری تهران و پلیس تهران که زیر مجموعه وزارت کشور هستند از طرح‌های اجرایی هم اطلاعی ندارند. مرتضی کاظمیان:
ابراز بی اطلاعی استانداری تهران از طرح پلیس مخفی به تعبیری برای نظارت بر حجاب یا مسائل مشابه در حالی صورت میگیره که شخص اول قوه مجریه یعنی خود آقای روحانی هم نسبت به این طرح انتقاد داره و از سختگیری در حوزه زندگی خصوصی مردم یا این دست پروژه ها به تصریح و تلویح انتقاد میکنه و این نشون میده که همون مشکلی که وجود داره در ساختار سیاسی قدرت بین نهادهای انتصابی و نهادهای انتخابی خودشو در حوزه های متعددی متبلور میکنه، از جمله در مورد سختگیری در حوزه زندگی شخصی مردم یا زندگی اجتماعی و اون حوزه که برمیگرده به مسائل فرهنگی. علارغم وعده هایی که آقای روحانی داده بود، اما به تعبیر زیر مجموعه وزارت کشور ایشون و به طور مشخص نیروی انتظامی که باید زیر مجموعه وزارت کشور باشه، در عمل پیگیر پروژه هایی میشه که انسداد اجتماعی رو علاوه کنه بر انسداد سیاسی و اگر آقای روحانی نتونه با استفاده از اختیاراتی که قانون به ایشون داده و با توجه به سوگندی که یاد کرده برای پاسداری از حقوق اساسی و مدنی شهروندان نتونه در این مورد مشخص یا موارد مشابه اون اعمال اقتدار کنه و به عقب برانه دیدگاه تنگ نظرانه رو، طبیعتاً نه تنها پشتوانه های سیاسی خودش رو در جامعه مدنی، بلکه اون دست از لایه های اجتماعی رو که به جهت مواضع اجتماعی و فرهنگی همدل هستن با ایشون، خب از خودش مایوس خواهد کرد و به این تعبیر بیش از پیش در ساختار سیاسی قدرت برای چانه زنی در مورد مسائل مهم بدون پشتوانه خواهد شد، چون اساساً نیروی اجتماعی حامی ایشون اون وقت جدیتی به خرج نخواهد داد برای حمایت از پروژه‌های دولت روحانی. و البته همزمان نشون میده که اساساً رویکردهای اقتدارگرایانه تا چه اندازه خودشون نه فقط در حوزه سیاست بلکه در حوزه مناسبات اجتماعی هم نشون میده و سختگیری‌های خودش رو در حوزه فرهنگ، در حوزه مناسبات بین‌الملل و هر جا که بتونه تلاش میکنه متحقق کنه.
چطور این امکان وجود داره که بخشی از دولت با این طرح مخالفت کرده ولی در این حال این طرح توسط خود دولت در حال اجرا هستش، نه بخش‌های دیگه که زیر نظر دولت نیستند؟
هرچند که فرمانده کل نیروی انتظامی مطابق اختیاری که رهبر جمهوری اسلامی به وزارت کشور داده در عمل زیر مجموعه وزارت کشور هستش، اما به نظر میرسه در مورد این دست پروژه ها عملا فرماندهی نیروی انتظامی داره در تماس با کانون مرکزی قدرت و اونجایی که نگاه های تنگ نظرانه در اون دست بالا رو داره و رویکردهای اقتدارگرایانه به ویژه در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی غالب هستش، اون نگاه رو نمایندگی میکنه و متاسفانه به نظر میرسه که وزیر کشور آقای روحانی عملا در این پروژه یا همراهی نشون داده یا توأم با سکوت رفتار کرده و طبیعتاً انتقاد آقای روحانی اگر قرار بشه فقط به یک انتقاد محدود بشه پاسخگوی پرسش‌های جدی در این رابطه نیستش.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران با همکارم پروانه وحید منش گفتگو می‌کرد. اما دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه خواستار آزادی فوری امید کوکبی، پژوهشگر زندانی ایرانی شد که در روزهای گذشته به دلیل ابتلا به سرطان کلیه مورد عمل جراحی قرار گرفته است. درخواست این نهاد حقوق بشری بازتابی از درخواست صدها کاربر شبکه‌های اجتماعی است که از 3 روز پیش موج عظیمی از حمایت از امید کوکبی را به راه انداختند. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
پس از آن که خبر بیماری و سپس عمل جراحی امید کوکبی، پژوهشگر علم فیزیک، منتشر شد، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه موجی عظیم از همدردی با او در شبکه‌های اجتماعی مجازی به راه افتاد. 2 هشتگ امید کوکبی به فارسی و فری امید یا امید را آزاد کنید به زبان انگلیسی زمیمه هزاران توییت کاربران خصوصا فارسی زبان شد و در شامگاه روز پنجشنبه هشتگ دوم به یکی از موضوعات داغ توییتر که در ایران فیلتر است تبدیل شده بود. توییت هایی که بیشتر از هر چیز خواستار آزادی امید کوکبی با توجه به وضعیت جسمانی او می شدند. برخی عکس این جوان ایرانی را که از داخل بیمارستان از او منتشر شده زمیمه این نوشته هایشان کردند. چهره هایی چون مهناز افشار و جعفر پناهی در ایران به این موج حمایت از امید کوکبی پیوستند. امید کوکبی 34 ساله است و حدود 5 سال پیش راهی زندان اوین شد. او پیش از زندانی شدن دانشجوی دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در آمریکا بود و هنگامی که در سفری به ایران بازگشت، بازداشت و سپس به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم و کسب مال نامشروع به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. آنطور که خود او در نامه‌ای از زندان نوشته، از او خواسته شده بود با برنامه هسته ایران همکاری کند که آقای کوکبی نوشته دانشمند نباید در فعالیت‌هایی که به ضرر بشریت است شرکت کند. در پی زندانی شدن این پژوهشگر که ترکمن و سنی مذهب است، بیش از 300 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتند. 10 ها تن از اساتید خارجی و از جمله 18 تن از برندگان جایزه نوبل در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی امید کوکبی شدند. حال که پس از تحمل 5 سال زندان امید کوکبی به سرطان کلیه مبتلا شده و در پی انتقال به بیمارستان یکی از کلیه هایش را از بدنش خارج کردند، موج عظیمی از حمایت از او بار دیگر شکل گرفته است. در تازه ترین درخواست دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، در بیانیه از مقام های ایرانی خواسته است امید کوکبی را فوراً آزاد کنند. سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه این سازمان مدافع حقوق بشر، گفته است که محروم کردن زندانی از دسترسی به خدمات پزشکی هم بیرحمانه است و هم غیر قانونی.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرها رو در اونجا دنبال کنید، یا به شماره پیامگیر رادیو فردا هم میتونید زنگ بزنید، 201-202-828-7220. این یک شماره دیگر پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما دیدگاه و نظراتتون رو در میون بذارید. در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
اگر آقای پرزیدنت روحانی و هواداران ایشون بخوان که موفق بشن، باید از راه‌های مسالمت آمیز و بدون خشونت جلو کارها و صحبت‌های آقای آیت الله خامنه‌ای رو بگیرن تا این حد دنیا رو به آشوب نکشن و اجازه بدن که ایران به پیشرفت برسه.
میخواهم از مأمورینی که به طور نامحسوس برای نیروی انتظامی ایران شروع به کار می نمایند، خواهش کنم که به طور نامحسوس تعداد کارتون خوابها، بی خانمانها، بچه های یتیم و بی سرپرستی که در چهارراه‌ها گل فروشی و یا حتی تن فروشی می کنند و یا حتی سری به حلبی آباد تهران زده و آمار این کسانی که حقی به گردن مسئولین نظام در جامعه دارند و هزینه این تراژدی را بی خود به هدر ندهند.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. و اما گزارش آخر، یک گزارش هنری است. پرینس، خواننده معروف آمریکایی، روز پنجشنبه در خانه خود در ایالت مینوسوتای آمریکا درگذشت. مدیر برنامه‌های پرینس مرگ این خواننده پرسابقه را در سن 57 سالگی تایید کرده است. پرینس راجر نلسون، معروف به پرینس، که در 19 سالگی فعالیت‌های هنری خود را شروع کرده بود، بیش از 100 میلیون آلبوم از ترانه‌هایش را به فروش رسانده بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حسین قویمی.
پلیس شهر چن حسن در ایالت مینسوتا روز پنجشنبه خبر مرگ پرینس، خواننده مشهور آمریکایی، را اعلام کرد و گفت که مشغول بررسی علت یا علل مرگ این خواننده 57 سال است. به گزارش سایت دیلی میل، جسد پرینس راجرز نلسون، معروف به پرینس، صبح روز پنجشنبه در خانه‌اش پیدا شد. از سوی دیگر شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده که حال پرینس راجرز جانسون در ماهای اخیر خوب نبوده است. او یک کنسرت موسیقی را لغو کرده بود، اما چند روز بعد همان کنسرت را در شهر آتلانتا اجرا کرده بود. هرچند هواپیمایش بر اساس خبرها در راه برگشت مجبور به فرود اضطراری شده بود. وبسایت TMZ هم خبر داده که پرینس 6 روز قبل به علت ابتلا به سرماخوردگی در بیمارستان بستری شده بود. این خواننده آمریکایی در طول زندگی هنریش بیش از 30 بار نامزده جایزه معروف گرمی شده بود که 7 بار آن این جایزه را به خانه آورده بود. 5 آهنگ از کارهای وی از پرفروشترین آثار موسیقی در زمان انتشارشان بودند و 14 آهنگ او نیز در بین 10 آهنگ برتر قرار گرفتند. پرینس همچنین برای آهنگ فیلم باران بنفش برنده جایزه اسکار شده بود. پرینس نوع خاصی از موسیقی تلفیقی راک، R&B، هیپ هاپ و موسیقی سول که ریشه در فرهنگ سیاه‌پوستان آمریکایی دارد را طی 40 سال زندگی هنریش عرضه کرده بود. به گزارش دیلی میل، بیش از 100 میلیون نسخه از کارهای پرینس در سراسر جهان به فروش رفته است. پرینس در سال 1958 میلادی در شهر مینیاپولیس ایالت مینسوتا به دنیا آمد و بنابر گزارش ها از سن 7 سالگی آهنگسازی می کرد.
گزارش همکارم حسین قویمی بود و نگاهی داشت به زندگی هنری پرینس، خواننده معروف آمریکایی که روز پنجشنبه گذشته در خانه خود در ایالت مینوسوتای آمریکا درگذشت. با این گزارش به پایان این مجله خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگر.